بسم الله الرحمن الرحیم. ثم التفتت الى علیه السلام الى اهل المجلس و قالت لجميع المهاجرین والانصار و انتم عباد الله نصب امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله على انفسكم و بلغاؤه الى الامم حولكم زعیم حق لله فیکم و عهد قدمه الیکم. بخش پنج. و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیاء اللامع بینت و سائره و آی منکشفت سرائره و برهان فینا متجلیت ظواهره مدیم للبریت استماعه مغتبطت به اشیاءه. صفحه 16. قائد الى رضوان اتباعه معد الى النجات استماعه فیه تبیان حجج الله المنوره و مواعظه المکرره و عزائمه المفسره و محارمه المحذره و احکامه الکافیه و بیناته الجالیه و جمله الشافیه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و رحمته المرجوه و شرائعه المکتوبه. ترجمهش میخونم. صفحه 15 بخش 4. آنگاه او بر مردمان توجهی نمود و تمام مهاجران و انصار را خطاب نموده و فرمود: و شما بندگان خدا و پرچمهای برافراشته امر و نهی خدایی و حاملان دین و وحی او هستی، توی خداوند امانتدار بر گروه خود و مبلغ بر امتهای اطرافتان، رهبر بر حق خداوند یعنی امام امیرالمومنین در میان شماست. او پیمانی است از زمانهای پیشین با شمایان و اکنون ما این یادگاران خداوند در میان شما. همراه ماست کتاب گویای او و قرآن راستین و نور فراگیر و پرتو تابان، بینشهایش آشکار و نشانهایی که پنهانیهایش روشن است. برهانی است در میان ما که خود را بر آفریدگان نشان دهد، امکان شنیدنش هموار و پیوسته است، دیگران بر پیروانش غبطه و رشک دارند، پیرویش به سوی رضوان راه نماست، آن که گوش هوش به آن فرا دارد رهایی یابد. در آن کتاب از حجتای محکم و روشن خداوند، اندرزهایش پیاپی، مفروضاتش یعنی واجباتش بی پرده، نارواهایش یعنی محرماتش بازداشته شده و احکامش کافی و کارساز، دلائلش متجلی و واضح، دستوراتش شفابخش، برتریهایش جذاب و گیرا، ترخیصهایش در دست، مهرش امیدآور و راههایش مشخص و برنوشته است. هفته های پیش مسائلی درباره معاملات حرام گفتیم و معاملات حلال. یکی از مسائلی که تو رساله ها هست، یکی از معاملاتی که در رساله ها قید کردن، فروختن چرم ها و روغن هایی است که از کشورهای خارج میاد. روغن ها و چرم هایی که از کشورهای خارج میاد، یه وقت آدم یقین داره که ذبح اسلامی نشده. اونی که یقین داره که ذبح اسلامی نشده، روغنها خرید و فروشش اشکال داره، ولی چرمهاش خرید و فروشش اشکال نداره، ولی نمیشه باهاش نماز خون و باید به مشتری طرف بگه. ولی اینقدر الان از کشورهای اسلامی به کشورهای اروپایی و امریکایی چرم و حیوان صادر میشه که اینجوریه، مثلا ترکیه که کشور اسلامی است، ذبح میکنه چرم صادر میکنه به کشورهای خارج یا روغن حیوانات رو صادر میکنه. همین که احتمال میدیم که اینه که از دست کفار گرفتیم و از کشورهای اروپایی خارجی گرفتیم، احتمال بدیم که ذبح شرعی داره، برای خرید و فروش و حلیتش کافی است. اگر به اصطلاح خواستیم بخوریم روغنش رو، باید تجسس کنیم. ببینید، خرید و فروش چرم و روغن، همین که احتمال بدیم که ذبح شرعی شده باشه، خرید و فروشش درسته و حلاله. اما خوردنی ها را نمیتونیم بخوریم مگر یقین کنیم که ذبحش شرعی است. برای خوردن باید یقین به ذبح شرعی کنیم، اما برای مصرفهای دیگه و خرید و فروش، همین که احتمال بدیم ذبح شرعی شده باشه یا از دست مسلمان گرفته باشن یا از کشورهای اسلامی رفته باشه، کافی است. یه مسئله دیگه هست، نماز توی چرمهایی که از کشورهای خارج میاد، خرید و فروشش اشکال نداره. از نظر شرعی هم، همین که احتمال میدیم ذبح شرعی شده باشه، چرمها چی هم؟ پاکن. اما نماز خوندن در اونها و خوردن اونها، باید یقین داشته باشیم که ذبح شرعی شده باشه. ولی آقای سیستانی نماز خوندن در چرمها را هم، همین که احتمال طهارت بدیم، کافی میدونه. ولی خوردن رو همه مراجع میگن باید یقین به ذبح شرعی داشته باشیم. راجع به نماز خوندن در چرمهایی که مثلا کمربند چرم، کیف چرم که از خارج اومده، اگر مقلد آقای سیستانی هستید اشکال نمیدونم، ولی مراجع دیگر رو به رساله هاشون نگاه کنید که ببینید مرجع تقلیدتون چی میگه. همین که احتمال میدین که از کشورهای مثلا ایران و پاکستان و جایی که مسلمان نشین رفته باشه، برای ما پاکه. خب عرض کنم که خیلی ما کوتاهی میکنیم راجع به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. خیلی خداوند متعال همه نعمتایی که به ما داده به وسیله پیغمبر ائمه است. وقتی خانواده های اروپا رفته و خارج رفته و رفتار من مهمون میرن، تشکر میکنن، دوباره فردا تلفن میکنن، میگن خیلی زحمت دادیم، تنکیو بری ماچ، سو کایند آف یو، خیلی خوبه، کار خوبیه. چون که مثلا میزبانشون یا فامیلشون یه نهار داده، البته انسان باید تشکر کنه. اما از بس که مثل ماهیایی که تو آب هستن غرق نعمت اهل بیت هستیم، ما یادمون میره تشکر کنیم. تو اردنیمون هم خیلی وقتا باقی است. وقتی این مشکل کوچیک پیدا میکنیم طلبکاریم. مثلا مریض میشیم، یه خود پولمون کم میشه، یه بچه پسری میخواد ازدواج کنه، رفته چند جا نشده، یه دختری تو خونه خواستگار اومده، نپسندیده، این نپسندیده، طلبکاریم. واقعا طلبکاریم. آره، من ارتباطم چون زیاده به من میگم، ما تشکرمون از خدا و ائمه کمه. ببینید الگوی ما از پیغمبر الگوی ماست. خیلی من خوشم میاد، لذت میبرم وقتی کتاب قدیر رو میخونیم. باید این کار نشر بشه و فرهنگ بشه، مخصوصا الان که نزدیک قدیری ترویج کن دیگه. آقا ماشاءالله ماشاءالله به بسم الله تمام ماشاءالله ترویج کنیم دیگه ایام قدیره که مردم بشناسن. چند روز پیش رفته بودم میگون، سرم درد میکرد، اینا بچه ها بردن یه قدم بزنم، دیدم بالای تپه یه هتلی هست، مال جهانگردیه. رفتم یه چند ساعتی اونجا، دیدم که الحمدلله در سقفش قبله نما فلش زد، خوشحال شدم. جا نمازم دارم، ولی قرآنی کتابی مفاتیحی نیست. بعد اومدم و تلفنش رو گرفتم، به مدیرش زنگ زدم، گفتش که شما، گفتم یه کارگر معلم هستم، اون وقتا معلم ها سرباز معلم بودن، من از این اقتباس کردم، یه وقت مثلا تو تلفن نام میگم کارگر معلم هست، اگرم تاکسی سوار شم ازم بپرسه صاحب تاکسی که حاج آقا شما چه پستی دارید، میگم که نظافتچی شرکتی هستم. واقعا این دیگه میگه چه شرکتی؟ میگم شرکتی که مربوط به حاج علی آقا و زهرا خانم، شرکت خطابه، خطابه و فدک ما به حاج علی آقا و زهرا خانم دیگه. من اونجا اگر سعادت داشته باشم به آیات قرآن قسم بخورم، افتخار میکنم که کفش جفتگونش بنویسن اسمم. خیلی پست امیر المؤمنین را پیغمبر معرفی کرد. اولین جمله ای که در خطاب قدیر خونده چیه؟ الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی توحده. آخرین جملهش چی بود؟ الحمدلله رب العالمین. اولش هم آخرش هم، یعنی به ما یاد میدن وقتی میخوان حرف بزنیم حمد کنیم. تازه آخراش هم به مردم همین الان خوندن، آخرش هم گفت و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی ائمه واسطه ما هستن در رسیدن ما به نعمت ها. ما الان آفتاب رو چقدر قدر میدونیم؟ کشورهایی که مثل انگلستان نزیاد عقلیان تا آفتاب میاد دوش آفتاب میگیرن. چرا؟ این دوش آفتاب یعنی چی؟ یعنی قدر میدونیم. ما چقدر قدر اهل بیت رو میدونیم؟ میگم ما تمامون تو مجالس مذهبی هستیم، الحمدلله خانواده هم مذهبی هم، دخترامون محجبه هستن که من توصیه میکنم محجبه ها هم چادری بشن به لج اینایی که میخوان کلن حجاب رو بردارن و برای راضی کردن امیرالمومنین علیه السلام امام زمان. خب چقدر ما قدر اهل بیت رو میدونیم؟ چقدر از اهل بیت صحبت میکنیم؟ چقدر کار میکنیم؟ من خودم رو بگم، نسبت به نونی که از امام زمان و امیرالمومنین حضرت زهرا میخورم تو این شرکت، شرکت زهرا خانم و حاج علی آقا، خیلی خیلی کم کار میکنم. ولی وقتی سواری تاکسی میشم میبینم راننده تاکسی مسیحیه، زرتشتیه، منی که آخوندم پیر مردم شروع میکنه من رو تبلیغ کردم و خجالت میکشم. میبینم اینقدر که این در دینش تبلیغ میکنه، منی که سر تا پای زندگیم و خانوادم و فرزندانم و دوستانم و بچه‌ام همش از امام زمان علیه السلام، از امیرالمؤمنین و حضرت زهراست، اینقدر کار نمیکنم، کار کم میکنم. واقعا آقایون و خانما، خانما و آقایون، خیلی کم گذاشتیم برای اهل بیت. با اینکه ایام عاشورا داریم، روزه میخونیم، روزه میگیریم، یکی از چیزایی که خیلی کوچیکه میگم حالا نگاه کن، چند نفرمون تو خونه هامون تزیینات منزلمون تابلوهای جملات ائمه است یا اسمهای ائمه است. اون وقت چقدر مجسمه های چینی متدینینمون، من خودم چیزای خوشگل میخوام بذارم تو خونم. خیلی کم، خیلی کم تظاهر ما به اهل بیت کمه. وقت راننده تاکسی کشور شیعه ایران رو داره، پشت شیشه است، عکس فربه رو بزا گذاشته، تو سینه‌ش هم عکس فربه رو داره، بعدم که وقتی آدم وارد میشه میگه صبح بخیر، نمیگه سلام علیکم. دقت کنید اینا رو، چون کار کردن اونا، ما کار نکردیم. در حالتی که از نظر محبت و مهر هیچ کشوری و هیچ زبانی و هیچ فرهنگی، فرهنگ سلام علیکش به اندازه با محبتی اسلام نیست. چرا؟ در اسلام وقتی میگیم سلام علیکم، این خدا بالا سرت باشه، از جانب من خیالت راحت باشه، هیچ ضرری از جانب من به تو نمیرسه، سلام منشون دیگه. حتی به دشمنم ما بگیم سلام علیکم، یعنی از جانب من در رفاه هستی، خیالت راحت باشه، تیک ایت ایزی، راحت باشه. اما میبینیم که بچه های ما الان فرهنگشون اینجوری شده، سلام دیگه نمی کنه، صبح بخیر، خسته نباشه. چرا سلام بگو؟ برای اینکه کار کردن مخالفه. میخوام اینو بگم، بعضی وقتا من یه توفیقی کوچولوی خدا به من میده در اثر دعای شما آقای حاج آقا و دعای شما و دعای شما و دعای شما و شما بچه ها دعا میکنید ما رو هر روز. پس برای روز دوشنبه روز زیارتی همون روزه علیه السلام بود. خب ما هم آدم بودیم، یه روزی بعد میدم چی شد آخون شدیم، میدم خیلی از دوستانم مشرف شدم مشهد و زیارتی مخصوص 23 رو مشهد دادم. همجور که تو این فکرها بودم یه رو تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم، نمی که بچه های نزدیکم از مشهد مشهدی، گفت الان از حرم اومدم بیرون، تو حرم عرض تو زیارت کردم. خیلی نرزش ده. اگر ما این وفا را نسبت به امام زمان و امیرالمومنین و حضرت زهرا داشته باشیم خیلی کار میکنم. اگر ما ضمن کارامون از ائمه تشکر کنیم خیلی اثر داره. ادیان دیگه ضمن کاراشون تبلیغ میکنن، کلیسا روزای شنبه است، کنیسه روزای شنبه است، معبد زرتشتیان که اصلا تعطیله، اما کار میکنه، یه خود کار کنه. بعضی وقتا خدا به من در اثر این دعاهای شما یه توفیقاتی داده، لیاقتش هم ندارم. یکی از اون توفیقات اینه که امسال اول ذی‌قعده تصمیم گرفتم هر جور سخنرانی عمومی کردم راجع به حضرت رضا باشه. یک ماه چهار دارم. خب ما چقدر حضرت رضا رو میشناسیم؟ بسیار بسیار اندک میشناسیم. یه حدیثی میخوام براتون بخونم، نمیدونم سابق دیده بودم یا ندیده بودم، البته این کتاب ائمتنا که راجع به 12 امامه الان داشتم میگم که برق میزدم، میدم مثلا سال 73 تو مدرسه برای دخترها صحبت کردم، ازش حدیث خوندم، چون مینویسم من معمولا نوت هم مینویسم، اما این حدیث رو به عمقش نرفته بودم. حدیث کجاست؟ تو یکی از نامه ها و کتاب های این همشهریمون کیه؟ شیخ صدوق. خیلی آدم بزرگی بوده ها. از برکاتی که خدا به ما ایرانی ها داده قبل شیخ صدوقه. اینو بدونید. خدا رحمت کنه استاد ما که خیلی به امام زمان ارادت داشته، من هرچی امام زمان بلدم از ایشونه، گفت منو دم پله های ورودی قبر شیخ صدوق دفن میکنه. گفتیم حاج آقا چرا؟ گفت برای اینکه امام زمان به قبر شیخ صدوق خیلی رفت آمد میکنه، میخوای امام زمان که اومد از روی قبر من رد بشه، همونجا دفن میشه. شیخ صدوق خیلی شخص بزرگی، تولد شیخ صدوق به دعای امام زمان شد. پدر شیخ صدوق تقاضا کرده از یکی از نواب که من بچه ندارم، به حضرت نامه نوشته بود، خلاصه حضرت دعا کردن، سه تا برادر شدن، دو تاشون محدث که بزرگترشون همین محمد بن باقره قمیه، یکیشون هم عارف و اهل عبادت و سیر و سلوک و فوق‌العاده. سه تا شیخ صدوق خیلی شخص بزرگیه. میدونی چند تا کتاب نوشته؟ 300 تا کتاب داره. وقت تو کتابا شعر گفته، داستان نوشته، نه همش حدیث جمع کرد. یکی از ابتکارات شیخ صدوق یه کتابیست به نام توحید. هرچی روایت راجع به توحید میتونسته جمع کرده اونجا نوشته. یه چیزی این کتاب توحید. سنی ها هم یه ابن خزیمه دارن کتاب توحید نوشته. این دو تا رو با هم مقایسه کن. به قول اون استاد من که 45 سال پیش 10 سال پیشش درس خوندیم، میگفتش که شیخ صدوق را کسی میخواد حقانیت شیعه رو و بطلان سنی رو بفهمه این دو تا کتاب رو بخونه، توحید ابن خزیمه سنی ها و توحید صدوق شیعه ها. فوق‌العاده است. ایشون در این کتاب ائمتنای جلد دوم صفحه 95 تیتراژ کرده خطبهو، یعنی خطبه های حضرت رضا. یه خطبه رو از حضرت رضا نقل کرده، ظاهراً این در چیز بوده، در خراسان بوده، چون داره که قال له بنو هاشم یا ابا الحسن اسعد المنبر وانسب لنا علما نعبد الله علیه. ظاهراً در خراسان بوده، یا حالا احتمالاً داره که در مدینه بوده، اینو خیلی قطعی نمیدونیم. بنو هاشم گفتن که یا ابا الحسن به امام رضا علیه السلام گفتن که برو منبر و برای ما خطبه ای بخوان و صحبتی کن، علمی رو برای ما برپا کن، پرچم علمی رو به اهتزاز در بیاور که با اون علم خدا رو عبادت کنیم. من حقیقتش اینه که یه چیزی بگم باور میکنم، از که تا من دارم منبر میرم 63 منبر نمیرفتم، یعنی 31 ساله با خودم عهد کردم هیچ منبری را بدون مطالعه برای 5 دقیقه منبر ندارم. برای امشب شما مطالعه خاص کردم، هم مطالعه میکنم، هم لغت نگاه میکنم، هم مینویسم، هم یادداشت میکنم، هم تاریخ میزنم، نوت مینویسم. این حدیث رو که امروز مطالعه کردم دیدم خب خیلی مفصله، یعنی اگر بخوام این حدیث رو کامل کنم حداقل 10 شب کوچولوی خصوصی میخواد، عمومی باشه نمیشه توضیح داد چون خیلی مطالب سنگین راجب امام رضا. ولی گفتم حالا علما میگن ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، معنا کن بینم آب دریا را اگر نتوان کشی هم به قدر تشنگی باید چشید. اینم شعرشه. دیدم که حدیث خیلی مفصله، ولی برای این که ما تشکر کنیم از امام رضا یه جمله هم یاد بگیریم یه جمله کافیست. خب یه سوال میکنم از جمعتون، بارها من اینو گفتم، امروز شرکت ها لوگو دارن و برند، برند اتکلونا. برای من از تورنتو اخیراً اتکلونا بودن به نام گس، یعنی احساس. قبلن هم داشتم سنسیشن، یعنی بازم احساس. گس و سنسیشن هر دو من احساسه. برندشون گسه، برندش کریستن دیوره، برندش کریده، برندش کارتیره، برندش آرامیس 900ه. اینا برندشونه. برند خداشناسی ما چیه؟ لیسه کمثل هیچ. اتفاقا این لیسه کمثل هیچ رو یکی از کسانی که هایلایت کرده امام رضاست، چون زی قعده بود گفتم این چند هفته راجع به امام رضا صحبت کنیم. حالا یه حدیث توحیدی میخوام بگم. برند خداشناسی ما لیسه کمثل هیچ. یه مقدمه بگم. مسیحی ها اومدن خدمت پیغمبر، چون مسیحی ها میدونید در اناجیل خداشون نسبت داره، نسب نامه داره. تو اناجیل که نگاه کنید خدا نسب نامه داره. خدای اونها هم در این حاله که یکیه ستاست، اقانیم سلاسه میدید بهش میگن. گفتم انسب لنا ربک، پروردگار تو نسب نامه شو بگو. پیغمبر فرمود من بنده خدا هستم و رسولم، هر چه خدا بگه باشه، ببینم چه وحی میشه. مثلا میگم اینو اینجوری تقریبا مضمون روایت می فردا اومدن گفتن که نسب نامه خدا میگی، گفتم وحی نشد. چهار روز دیگه اومدن، اومده گفتم وحی نشد. در بعضی از روایات داره یه ماه طول کشید. حتی گفتن منافقان گفتن و مسیحیان گفتن خدا باش قهر کرده که تو اون این قرآن من از اینجا در بیاد که تو اون سوره کوچیک گفتن که خدا آیه نازل کرد ما بدع کرب بکر و ما قلا، گفتن خدا باش قهر کرده، خدا گفت ما بدع کرب بک، خدا با تو وداع نکرده و ما قلا، یعنی و ما قلا کرد با تو دشمنی کرده، قلا قاف این دشمنی. خلاصه بعد از دو هفته یا بعد از سه هفته یا بعد از یه ماه طبق روایات سوره قل هو الله نازل شد. گفت نسب نامه خدای من اینه. ائمه میفرمایند که بچه ها میشه به شما جوانه خواهش بکنم؟ اصلا نمیشه شب جمعه، شب جمعه آخر زیغرده، شبا که میخواد استراحت بفرمایند همه جا آب هست، وضو بگیریم بخوابیم. عرض کنم که دو سه هفته پیش یه جایی کلاس داشتم. همه شما بزرگتران میشناسید این فرد، حالا اسم میبرم چون مرحوم شد. نهج البلاغه رو با کی میشناسید؟ ترجمه فارسی شد آقا لیل ادا سجا ما وقت اکرا بجا و ما قلب. ایشون من صبح جلسه داشتیم و صبحونه با یکم احوال پرسی کرد، خودشو معرفی کردیم. گفت حاج آقا پدر من نیمه شب بلند میشد، پیر مرد شده بود دیگه، حضرت خودی سالش به فرم شده بود، میرفت دستشویی. هنوز موقع نماز شبش نبود، مثلا دو بعد شب میخواست بخوابه، میرفت دستشویی دوباره وضو میگرفت. خیلی برای من درس شد. ما ها اول شب آخر شب حالا میخوام بخوابیم دیگه، شبم بیدارشیم یا نه وضو نمیگیریم، وضو بگیر. وقت ائمه دستور دادن، گفتن که وقتی میخوایم بخوابیم مستحبه که سه بار سوره قرآن الله رو بخونیم. راوی گفت چرا سه بار؟ فرمودن برای اینکه قرآن سه تا اصل داره، یکیش توحیده. تمام مسائل توحید توی سوره قرآن الله اومده، اگه سه بار بخونی یعنی کل قرآن ختم کرد، ثواب ختم کل قرآن الله. از اون موقع که این روایت رو دیدم، نمیدونم چند ساله، همیشه موفق نبودم شب بخونم، ولی هر وقت راجع به سوره قل هو الله فکر میکنم میگم عجب، اگر اسلام و قرآن و پیغمبر هیچ دلیلی برای حقانیتشون نباشه به شهیدات بگو تو مدرسه سوره قل هو الله کافیست. اینو گاهی گفتم اما الان به خاطر اینکه این روایت رو میخوام بخونم تکرار میکنم. همه خدا را خدا برای پیغمبر در هو تفسیر کرده، تعریف خود. یعنی اگر به ما گفتن که خدای اسلام، خدای جهان از نظر پیغمبر به اسلام کیه، میگیم کیه؟ هو. اگه گفتن هو یعنی چی، میگیم یعنی الله، قل هو الله. اگه گفتن الله تفسیرش چیه، میگیم احده. الان نمیخوام تفسیر کنم اونو. اگه گفتن احد یعنی چی؟ میگیم صمد. اگه گفتن صمد یعنی چی؟ میگیم یعنی لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یعنی چی؟ و این گذشته همه این حرفا. لم یکن لهو کفوان احد. این لم یکن لهو کفوان احد ترانسلیت دیگریست از لیسا که مثل هیچ شاید، یعنی دیگه لیسا که مثل هیچ شاید یعنی مثل نداره. لم یکن له کفوا احد یعنی کسی در سطح خدا نیست، کفو خدا نیست. میگی که من حاج آقا برای دخترم این پسری که اومده به درد نمیخوره کفو ما باید باشه، کفو یعنی هم سطح پرلل ما باید باشه. اون وقت امام رضا علیه السلام این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد را که خلاصش لم یکن له کفوا احد و در یک کلمه هوه، رضا خیلی از بزرگان ما نامه که می‌نویسن بالاش می‌نویسن هو، این رو در حدود دو صفحه و نیم توضیح دادن. من چند تا جمله شو امشب میگم. بنو هاشم گفتن یا ابل حسن اسعد المنبر وانسب لنا علما یا علما نعبد الله علی، برای ما یه پرچم برپا کن، یا علمی بده که خدا را عبادت کنیم، خوب بندگی کنیم. فسعد علیه السلام المنبر فقعد ملیا لا یتکلم مطرقا نشست، داریم مدار فقعد ملیاً، یه مقدار نشست سرش انداخت پایین، حرفی نزد، سرش هم پایین بود. ثم انتفض انتفاضتاً، نفس عمیقی کشید، آهی کشید. این علامت تعجبه. همسر ایشون حضرت زهرا موقعی که رفت در مسجد پیغمبر و نشست، یه آهی کشید که همه مسجد شروع کردن گریه کردن برای خود به فدک. وستوا قائما، بعد رو منبر پاشد ایستاد. حضرت جالب اینا، آهی کشید پاشد ایستاد، یعنی مطالب بسیار مهمی میخوام بگم. آدم خیلی وقت پامیشه وای میسته، یعنی میخواد خیلی جدیتر صحبت کنه، هر بچه به دیگران نفوذ بده. وستوا قائما و حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا و ثنای خدا کرد. و صلی علی نبیه و اهل بیته، درود بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر فرستاد. کی؟ امام رضا که خودش جز اهل بیته، بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر درود فرستاد. وقت الان خیلی وقتا میگم نامه می‌نویسم مردم، کتاب چاپ میکنن که بسم الله ندارم. تقصیر کیه؟ 20 بار تقصیر منه، اما یه بارم تقصیر توه، برای اینکه کار نکرد. اگر کار میکردیم اینجوری نبود. اگه یه ذره کار کنیم اینجوری میشه دیگه. این متنی که اول جلسه خوندن چی بود؟ خطابه قدیر. یه ذره شما کار کردین، یه ذره. پارسال از مکه که از دوستان من اومد، بچهش هم همراهش بود، که بچهش 18 سالش بود، یعنی کنکور داد رفت مکه حج. اومد منزل ما، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت میخوام یه گزارش بهت بدم. چی میخوام بگم الان؟ میگم که یه ذره اگر آدم کار بکنه نتیجه میده. گفتم گزارش بده. چی خوندین اول جلسه؟ خطبه قدیر. گفت حاج آقا اعمالم انجام داده بودم، با پیرن دشتاشی عربی نشسته بودم تو خانه خدا، بعد یه نفر اومد کنارم نشست نماز میخوند عبادت میکردینم، فهمید که من دید من خیلی جوانم، از من پرسید مثلا وقتی زیاد نهی چی اسمت؟ اسمت چیه؟ گفتن اسمم اینه. گفت کجایی هستی؟ گفتن ایرانی. گفت شیعه هستی؟ گفتن بله شیعه هستم، با هم صحبت کردیم. گفت حالا که شیعه هستی یه یادگاری گران قیمت بهت میدم. کیفشو باز کرد، یه دونه از سروش آفتابا چاپای جدیده، خطابه داره به من یادگاری. میخوام اینو بگم یه ذره کار کردی. یه آقای دیگه چند روز پیش اومده بود منزل من، چند روز یعنی یکی دو ماه پیش. گفتم از کجا اومدی؟ گفت از نیویورک. گفتم که خطاب فدک هم ما کار کردیم، چاپ کردیم. یه دونه بردار پسرم از شاگردای من. دیدم چی نمیده. گفتم چرا بر نمیداری؟ گفت دارم. گفتم کجا داری؟ تازه چاپ شده، دو سه ماه بیشتر نیست. گفت تو نیویورک یه نفر به من داد. همین شکوهی هست. میخوام اینو بگم خدمت شما، خیلی کوچیکه ها، اما اگه کار کنیم چی میده؟ نتیجه میده. دنیا خیلی بزرگه، اما انعکاس ها و فیدبک ها خیلی سریع برمیگرد. یه استادی داشتیم به ما جوانا میگفت ان تنصر الله ینصر و یثبت اقدام. پاشد وایستاد، حمد و ثنای الهی کرد، درود بر پیغمبر و اهل بیتش فرستاد. کی؟ حضرت رضا علیه السلام. بهش گفتن بنو هاشم که برو منبر برای ما یه چیزایی بگو که ما بندگی خدا کنیم. وقت اینجوری فرمود چون مقام اول عبادت الله معرفتو، اولین گام استپل درجه بندگی معرفت خداست، شناختن خداست. دو تا لغت داریم در دانستن. چی این دو تا لغت؟ یکی معرفت، یکی علمه. علم با معرفت چه فرق داره؟ معرفت مثلا من میخوام بگم که به این میکروفون دانش پیدا کردم، نمیگم علم پیدا کردم، میگم معرفت پیدا کردم. اما اگه من خواستم بگم که من کلن ادبیات عرب یه ذره دو کلمه بلدم، میگن علم ادبیات داره. معرفت یعنی خاص و جزئی و دقیق. اوکی؟ لذا درباره خدا نمیگن علم بالله، میگن چی؟ میگن معرفت بالله، عرفان خدا. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این پله اولشه، ولی چون فقط داره، ترجمه دقیقش اینه کسی که خود را بشناسد معلوم میشه قبلا خدا را شناخته. چون وسیله خودشناسی کیه؟ خداست. لذا تو دعا به تبعیت از حضرت صادق چی میگی؟ میگه اللهم عرفنی نفسك، عرفنی رسولك، عرفنی حجتك. هر دوش درسته، اون بالاتره، معنی درسته ها. کسی که خودشو بشناسه خودش آینه میشه برای خودشناسی، اما بالاتر از این که من آینه خودشناسی باشم، کی آینه کیه؟ خودشناسی آینه خودشناسی است. برای که ما هر کاری که بخوایم انجام بدیم بالله باید انجام بدیم. میفرماید اول عبادت الله معرفته، اولین عبادت خدا، اولین درجه عبادت خدا، اولین پله عبادت خدا معرفت خداست. خدا رو بشناسیم. بشناسیم یعنی چی؟ و اصل و معرفت الله توحید، و ریشه شناخت خدا این که از اینجا بشناسی، بگی خدا فقط توحید. چه معنا کنیم؟ توحید یعنی خدا تکه، یک غلط نیستا، اما بالاتر از یک چیه؟ تکه. مثلا الان میگم که این یک برادر منه، این یکی هم دومی میشه، اما اگه گفتم ایشون تک برادر منه، یعنی دیگه برادر دیگه ندارم. یک یعنی ممکنه دو داشته باشه، اما تک فرض دوم براش غلطه. خیلی جالبه. اول اصل و معرفت الله توحیدو، توحید خدا یعنی چی؟ یعنی خدا را تک بدانیم. همین که گفتم تمام مسائل توحید کدوم سوره جمع شده؟ سوره قل هو الله، اخلاص. و نظام و توحید الله نفی و صفات عن. نظام یعنی سیستم. مثلا میگیم که جلسه شب جمعه ما یه سیستم داره، یه مسئول بلندگو داره، یه مسئول خرید داره، یه مسئول تعیین مکانهای جلسه داره، یه مسئول کل داره، یه سخندان دونپایه روزخون دعاتی هم داره. منم این سیستمه. نظام یعنی چی؟ یعنی سیستم. سیستم توحید خدا، یعنی اگه بخوایم توحید خدا رو به عنوان یه سیستم در بیاریم، این سیستم نظام توحید خدا نفی و صفات عنه. اینه که بگیم که خدا صفت نداره. صفت یعنی صفت مثل چی؟ مثل که میگیم خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا خالقه. ما نمیتونیم بگیم خدا صفت داره. چرا؟ برای اینکه ما معرفتمون در این حدی نیست که برای خدا صفت بشناسیم. یکی از معجزات قرآن آقایون این آیه است: سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیف مردم مگر از توصیف مخلصین. مخلصین پیغمبران هستند و ائمه، اونا میتونن خدا رو توصیف کنن. چرا؟ برای اینکه اونا زبان ندارن، زبانشون زبان خداست. لسان الله هم، عین الله هم، ید الله هم، خیلی مهمه، چون عبدالله هم. سوره صافات: الا عباد الله المخلصین. یعنی خدا منزه هست از توصیف ما. نفی صفات عن یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم مگر خدا خودش رو توصیف کنه. به ما میگن که به هر زبانی که دلت میخواد دعا کن، که امروزی ها روشن فکر ها سعی کنن این رو لغو کنن، به خاطر اینکه تکست های محکم دین رو یواشش بذارن کنار. قرآن بدون عربیش رو چاپ کردن، اینو بدونی توطئه بود، لذا علمای ما قبول نکردن، جمع شد قرآن بدون عربی. بابا آثار شاعرانه لامارتین رو اول متن انگلیسیش و متن فرانسویش و متن اسپانیاییش رو چاپ میکنن، بعد کنارش مثلا ترجمه فارسی. میگن تکست اصلی باید باشه. همه دنیا همینطوره. و قرآن رو میخوان متنش حذف کنن. چرا؟ برای اینکه قرآن گفته که ما توصیف خدا نمیتونیم بکنیم مگر از زبان خود خدا، به زبان مخلصین. چون مخلصین یه تیپی دارن، لوگوشون اینه: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خواستشون خواسته خداست، کلام الله کلامشون، نگاهشون نگاه عین الله. بندگان خدا اینجوری هستن. چون اینجوری هستن هرچی میگن مال خدا. حضرت رضا علیه السلام چی فرمود؟ فرمود که و نظام و توحید الله نفی و صفات عنه. نظام توحید خدا این سیستم اینه که ما بگیم ما صفتی رو نمیشناسیم، خدا صفتی نداره مگر خودش بگه. چرا صفت رو نفی کنیم؟ لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. اینجا عقل رو هم تأیید کرده، امضا کرده، گارانتی کرده امضا. برای اینکه عقل ها شهادت میدن که صفت و موصوف همشون مخلوق هم. مثلا میگن که این آقا جوانه، عربی خوب بلده، آدم لارجی هم هست، آدم منظمی هم هست، فالوینگش هم پرفکته. اگر اینو گفتم معناش اینه که خود اون جوان را و صفاتش رو من شناختم و احاطه کردم. اگه حد داره محدوده پس مخلوقه. هر کی صفت و موصوف رو تونستم تشخیص بدم ذاتش چیه، صفتش چیه. خب این جوان از اول اینجوری بود؟ نه، متولد شد از مادرش نه لارج بود، نه منظم بود، نه فالوینگش پرفکت بود، نه از کن دیسیپلین داشت، نه جنتلمن بود، هیچ کدوم از اینا نبود. همه اینا رو بعدم پیدا کرد. پس صفت مخلوقه، خود موصوفم مخلوقه. چون موصوفی که بتونه از صفت جدا بشه معلوم میشه که یه مدتی نداشته حالا داره دیگه. این آقا سواد نداشته حالا سواد داره، فیزیک بلد نبود الان شده دکترای فیزیک، دکتر فیزیک. این آقا عربی بلد نبود حالا عربی بلد شده. این آقا حدیث بلد نبود همش. پس سیستم توحید خدا اینه که ما ازش صفات رو نفی کنیم. امیرالمومنین علیه السلام این همین جمله رو در نهج البلاغه در خطبه اول میگن: لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. صفت موصوف غیر همان. همین که غیر همان یعنی چی؟ هم یعنی هر دو محدودن، اند دارن، اندلس نیستن، یعنی محدودن، مخلوقن. بعد حضرت میفرماد که لشهادت العقول که هر صفت و موصوفی مخلوقن و شهادت و کل مخلوقین ان له خالقن. و مخلوق شهادت میده که خالق داره، مخلوق دیگه، محدود دیگه، مرز داره دیگه، میشه شمارش کرد دیگه. پس خالق داره، هر مخلوقی شهادت میده که خالق داره و آفریننده. خدا که آفریننده نداره پس مخلوق نیست، مخلوق نیست پس محدود نیست. محدود نیست یعنی ما نمیتونیم به صفتش پی ببریم، باید نفی صفات بکنیم. لشهادت کل صفت انه غیر موصوف و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف. عقل میگه هر مخلوقی خالقی داره، اون خالق نه صفت نه موصوفه، چون هم صفت هم موصوفایی که ما میشناسیم همه چی هم مخلوق هستن. و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران. اگر یه ذاتی رو بشناسیم که صفتی داشته باشه یعنی صفت باهاش اقتران داره، چسبیده این صفت باش. این دیوار کرمه، این سقف سفیده، این اتاق روشنه، اتاق با روشنایی با هم اقتران دارن، نزدیک هم هستن. اگه اقتران دارن پس هر دو محدود هستن. این بقیهش باشه انشالله در فرصتهای دیگه اگه ما عمری داشتیم بقیهش رو توضیح میدم. یه روایت کوچیک دیگه هم امشب بخونم، صفحه 97 همین ائمتنا جلد 2: من خطبت له علیه السلام و قد خرج و معه الناس للاستسقاء. انا گفتم میدم طلب باران کنم. باران نیامده بود، حضرت داشتن میرفتن بیرون، عده‌ای باهاشون بودن، میخواستن برن نماز استسقا بخونن، دعای استسقا بکنن. وقت خرج و معه الناس للاستسقا. خیلی کوتاه جالبه. سعد المنبر فحمد الله و اسمع علیه ثم قال. رفت منبر و ثنای خدا گفت، بعد گفت اللهم یا رب انت عظمت حقنا اهل البيت. خدایا تو خودت حق ما اهل بیت را بر مردم بزرگ شمردی. گفتی که اهل بیت بر شما مردم حق بزرگی دارند. فتوسلوا بنا کما امرت. خدایا تو گفتی که پس بنابراین به مردم فرمودم فتوسلوا بنا کما امرت. خدا امر کرده شما مردم به ما توسل کنید چون حق ما بر شما بزرگه. و عملوا فضلک و رحمتک. خدایا اینها کسانی هستند که امید فضل رحمت تو رو دارن، همین اهل بیت و همین مردم. و توقعوا احسانک و نعمتک. خدایا این مردمی که ما را گفتی حق بزرگی برشون داریم، توقع و انتظار احسان و نعمت تو هستن. فاسقهم سقیا نافعا عاما. خدایا اینا رو سیراب کن، باران برشون بفرست، باران نافع عمومی که همه ازش استفاده کنن. غیر رائف ولا زائر. این باران کند نباشه، تندم که هست مضر نباشه. مضر این چقدر دقیق از خدا خواسته، در مقابل مردم داره از خدا میخواد. ولی یکن ابتدا و مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هازا الى منازلهم و مقارهم. خدایا این باران رو موقعی بفرست که اینا که الان تو بیابون هستن رفتن تو منازلشون مستقر شدن، زیر سقف رفتن، بارون بیاد که قیس نشن و اذیت نشن. بعد روایت اینجوری میگه در بهار و فرائد و سنتین، بهار مال شیعه هاست، فرائد و سنتین مال سنی هاست، میگوید فجاعت السماء و بالمطر ما ملعت الاودیه و الهیاس و الغدران. بعد از اینکه مردم به منازلشون رسیدن انقدر بارون اومد که تمام دره ها را، بیابان ها را و حوزه ها را و تمام رودخانه ها را پر از آب کرد. خدایا ما را قدرشناس امام زمانمون قرار بده.